برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. برنامه یار مهربان بخواهد.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان،
به نام خدا. سلام، با برنامه یار مهربان همراه هستین. امروز ما هم کلام و هم صحبت هستیم با آقای غلامرضا یاوند عباسی که کتاب هفت روز با ایسالگران الجزایر رو تألیف کردن، نوشتن، تحقیق کردن و چاپ کردن. خدمت ایشون هستیم. اول باشین سلام علیک میکنیم. سلام آقای یاوند عباسی.
سلام علیکم، خدمت شما درود میفرستم و همینطور همه شنوندگان فرهیخته این برنامه.
آقای عباسی، هفت روز با ایثارگران الجزایر اسم کتابتونه. این تنها کتابتون نیست، این دفتر اوله. راجع به کتابای بعدی تو همین توضیح بدین، بعد راجع به این صحبت میکنیم با هم.
بله، من این توفیق رو داشتم به خاطر ضرورتی که احساس کردم در خصوص حدود 30 کشور تحقیق کردم، کشورهای مختلف، غربی، شرقی، کشورهای اسلامی، اونهایی که به نوعی درگیر جنگ بودن که با بازماندگان جنگشون که ما اصطلاحاً در کشور خودمون میگیم ایثارگران،
بله،
چگونه رفتار میکنند. اولین دفتر این مجموعه رو اختصاص دادم به کشور الجزایر،
زیرا که اولین کشوری بود که بازمانده و ایثارگر جنگ داشت. نه،
به خاطر قرابت‌هایی که با کشور ما داشت، یکی قرابت‌های فرهنگی و مذهبی. و دوم این که اتفاقاً اوج نبرد الجزایر 8 سال بوده و گرچه این کشور 132 سال مستعمره فرانسه بود، اما از سال 1945 به بعد به مدت 8 سال شدیداً درگیر جنگ بودن تا به انقلاب الجزایر منجر شد. جنگ ما هم یک جنگ 8 ساله بوده.
بله.
و این مشترکات فرهنگی و اتفاقاتی که در هر دو کشور افتاد که قرابت‌های ما هم داشت، ما رو به این مسئله سوق داد که مطالعه بکنیم خدمات این کشور رو و حتی سفری بریم به الجزایر و از نزدیک هم این بررسی ها رو داشته باشیم.
بعد کشورهای دیگه کیا هستن؟ کدوم کشورها هستن؟
بله، الان کشورهایی که ما روش تحقیقاتمون تقریبا تمام شده و آماده است که منتشر بشه، کشور روسیه هستش، امریکا هستش و کره جنوبی و تعداد دیگه ای از کشورهایی که البته هنوز اونها نیاز به کار کردن و تکمیل کردن داره، اما حدود 30 کشور مجموعاً مورد مطالعه قرار گرفته.
خب نحوه پرداخت به این ماجرا تو این کتاب چگونه است؟
خب ما سفر در واقع میدانی داشتیم، بررسی میدانی داشتیم در این کشور به اتفاق 2 نفر دیگر از عزیزانی که در این حوزه علاقمندی هایی داشتن و مسئولیت هایی داشتن به کشور الجزایر سفر کردیم. در 7 روزی که در اون کشور بودیم از وزارتخانه‌ای که متولی امور ایثارگرانشونن، چون اونها به ایثارگرانشون میگن مجاهدان، در واقع وزارتخانه‌ای دارن تو این کشور به نام وزارت المجاهدین،
یا وزارتخانه‌ای که به اوضای این مجاهدین میپردازه، ایثارگران میپردازه،
یعنی رزمندگانشون، آسیب دیدگانشون، کسانی که در زندان بودن، شکنجه شدن، کسانی که شهید شدن و خانواده های اونها میپردازه. و سازمان‌های مردم نهادی که در این کشور در این زمینه فعالیت دارند، به اونها سر زدیم، با اونها جلساتی رو داشتیم، همینطور به بیمارستان‌هاشون، آسایشگاه‌هایی که در اختیار مصدومان جنگشون دارن، از موزه هاشون بازدید کردیم و از هر کسی که در این حوزه صاحب نظر بود، تجربه ای داشت،
اطلاعاتی
کسب کردیم که مجموعاً منجر شد به اینکه این کتاب منتشر بشه. خب سفرنامه خوندنی هستش. ما عزیزانی که علاقمند به این حوزه بودن، مخصوصاً خود ایثارگران، وقتی این کتاب رو میبینن خیلی با علاقه مطالعه میکنن، چون براشون جالبه بدونن در کشورهای دیگه چگونه فرهنگ سازی میکنن، چگونه رسیدگی میکنن در خصوص ارائه خدمات به بازماندگان جنگ و همینطور توسعه فرهنگ ایثار و فداکاری که ما در اینجا بهش پرداختیم.
آقای عباسی، این کتاب تو ایران فقط چاپ شده؟
بله.
یا کشورهایی یعنی که شما میرین تحقیقات میکنین چاپ میشه؟
نه خیر، چون این اولین کاری بود که من در این حوزه انجام دادم، در ایران چاپ شده. البته شک ندارم که اگر این کتاب حداقل به خود الجزایری ها ارائه بشه، قطعا استقبال میکنن و ترجمه میشه، به خاطر اینکه ما حوادث کشور الجزایر رو از یک نگاه خارجی بررسی کردیم و قطعا میتونه برای اونها جذاب باشه و همینطور برای همه کشورهایی که
همچه ماجرایی دارن،
همچه
ایثارگر دارن اصلا توی مملکتشون. یه جایی هست که ندارن، ولی این که اونایی که دارن به هر حال میتونه براشون این کتاب شما الگو باشه که چگونه میپردازن. خوب میپردازن بهشون آقا؟
عرض کنم بررسی هایی که من رو کشورهای مختلف داشتم، خب عمل کردهای گوناگونی رو نشون میده. اینطور نیستش که ما بگیم که کدام کشور وضعیت ایدئالی داره، اما میتونم بگم که تجربیات خیلی خوبی رو من در کشورهای دیگه دیدم که لازم هست ما اون تجربیات رو بهش توجه بکنیم. به عنوان مثال، ممکنه ما در موضوع درمان خدمات بسیار خوبی هم بدیم، اما چون به لحاظ مدیریتی توزیع این خدمات اشکال داره، ضعف‌هاش دیده میشه، اون خدمات به چشم نمیاد. اما وقتی توی اون کشور میرید، میبینید که حتی به لحاظ علمی و تکنولوژی، مثلا خود الجزایر رو میگم، از ما خیلی عقب‌تر هستن، اما خدماتشون بیشتر دیده میشه و این به لحاظ نوع مدیریت هستش، نه میزان خدمات.
بله.
در حوزه معیشت ما میبینیم که بله، بسیاری از کشورها از ما جلوتر هستن. مثلا در موضوع آموزش خیلی برای من جالب بود، در کشوری مثل الجزایر که سالی که ما رفتیم 42 سال از انقلابشون داشت میگذشت، مثلا در مورد موضوع آموزش بازماندگان جنگشون کاملا رایگان هستش در کلیه سطوح.
هنوز بعد از 40 سال،
بعد از 42 سال که ما دیدیم که الان چند سال هم ازش گذشته، رایگان. مثلا میگفتیم که خب آیا شما پول غذا هم میگیرید از اینه؟ حالا آموزش که رایگانه، میگفتن که آره میگیریم، ولی 42 سال پیش این دینار که ما از اینا میگرفتیم، که اون مبلغ بعد از 42 سال اصلا ارزشی نداره، ولی اجازه ندادیم که هیچ سال این مبلغ افزایش پیدا کنه.
بکلو.
به صورت نمادینه بگیم ما یه چیزی از شما داریم،
اونا میگن ما پول نهارمون میدیم.
آره، ولی به قیمت 42 سال قبل. خب این خیلی برای ما جالب بود. یا مثلا در مورد این که هیچ ایثارگری در کشور ما در صف نمی ایسته، خب ما تعجب کردیم، اون چیزهایی که کالاهایی که مثلا محدودیتی داره.
بله.
یا مثلا صف نان،
حتی صف نان
ما یحتاجشون رو تهیه میکنن. گفتیم که خب چطور میشه این اتفاق بیفته؟ گفتن خب بعد از 42 سال توی هر منطقه‌ای و محلی بازماندگان جنگ رو که اونا میگن مجاهدین، اینها رو میشناسن همه
دیگره.
و واقعا به این شکل هستش که اجازه نمیدن اینها در صف بیستن. اما اگر هم در یک محل غریبه‌ای باشه، همه رزمندگان ما روی یقه کتشون مدالیومی دارند که این مدالیوم نشون دهنده اینه که ایشون از بازماندگان جنگه و با احترام با اینها رفتار میشه، علارغم اینکه خب در الجزایر اتفاقات سیاسی گوناگونی افتاد.
بله.
حالا نظام سیاسیش تغییراتی کرد، اما با تمام این تغییرات میگن که نگاه ما به این آدم ها عوض نمیشه. این آدم ها برای نجات کشور رفتن و جنگیدن.
یعنی احمد بنبلا جاشو با بومیدن عوض کرد و سیاست الجزایر عوض شد، ولی نگاه جامعه به
بازماندگان تغییر نکرد. اینا در همون وضعیت. خب اگر علاقه من بودید من قسمت هایی از این کتاب را میتونم.
بله لطف کنید. بله. خودتون انتخاب کنید بخونید. بعد این که شما نوشتین این کتاب آیا متوجه بزرگانی که مسئولیت دارن قبول مورد برای تأیید این بزرگان قرار گرفته؟
بله برام جالب بود.
فکر کردن که الگو بکنن اینو و بپردازن بیشتر به ایثارگران ما؟
من فکر میکنم که این لطف بود از طرف دوستان. من پیشنهاد دادم به پژوهشکده بنیاد شهید و امور ایثارگران که خب من یه همچین کارهایی رو انجام دادم و آمادگی دارم اگر کارگاه‌های آموزشی رو بگذارید بیام و این اطلاعات خودم رو ارائه بکنم به مدیران، چون یکی از نتایجی که از این تحقیقات بهش رسیدم این بود که ما باید نگاهامون رو عوض کنیم.
بله.
به قول جور دیگر باید
ببینید. بله. دید.
و اگر زاویه دیدمون رو، اگر منظر دیدمون تغییر بکنه خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم شاهد باشیم. دوستان استقبال کردن، من یک کارگاه 3 ساعته‌ای رو برای تعدادی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتم در مورد کشور الجزایر و اتفاقا استقبال خیلی خوبی شد. یک کارگاه دیگه ای داشتم، روسیه رو رفتم توضیح دادم. حالا یکی از چیزهای جالبی که من اونجا دیدم و خیلی تأسف خوردم، چون میدونید که در کشور ما انقلاب که پیروز شد زمانی ازش نگذشت که جنگ اتفاق افتاد. در واقع انقلابی که حاصل سالها مجاهدت و زندان رفتنها و نمیدونم شکنجه ها و فعالیت ها بود، این انقلاب در دفاع مقدس گم شد اصلا. یعنی خود ماها که نسل جنگیم اگر از ما راجع به انقلاب بپرسید واقعا شاید اطلاعات زیادی نداشته باشیم. شما الان برید جلوی دانشگاه شهید بهشتی بایستید، یک دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون بپرسید بهشتی کی بود؟ بهشتی کسی بود که یکی از استوانه‌های مثلا انقلاب اسلامی بود؟
بله.
اما نمیشناسن. حالا من اینجا چی دیدم؟
من یه سوال دیگه دارم علی، شما بخونین. یه سوال بپرسم ازتون.
بفرمایید.
این کارگاهی که تشکیل دادین چقدر مؤثر بوده در مقامات که باید به ایثارگران رسیدگی بکنن؟
ببینید این
فقط یه کارگاه تشکیل دادین؟ آره. یه فقط صحبت کردین یا انجام هم شد کارهایی در راستای بهبود وضع ایثارگران؟
ببینید همین که من دیدم تو این کارگاه سوال زیاد میشه. این سوال رو کیا میپرسن؟ مدیرانی که دارن همین کارا رو انجام میدن. خب این نشان دهنده این بود که نظر دوستان جلب شده، دارن سوال میکنن. اما آیا ما میتونیم تأثیر آنی این رو در ارائه خدمات ببینیم؟ من معتقدم که نه، نمیشه انتظار داشت تأثیر آنی ببینیم، چون ما قوانین و مقرراتی داریم که این قوانین و مقررات با این تغییر نگاه ها باید اصلاح بشه.
بله.
باید این نگاه های جزیره‌ای ازش برداشته بشه، باید به نوعی تدوین بشه این قوانین و مقررات که نه در جامعه شبهه‌ای رو ایجاد بکنه و نه فقط قشر خاصی از ایثارگران رو در بر بگیره، همه ایثارگران رو در بر بگیره. اما اگر امکانات محدوده پلکانی باشه. ما الان مثلا توی این کشورها میبینیم که قانون رو اینجوری تعریف میکنن، میگن که فلان خدمت ارائه میشود اما به تناسب نیاز و صدمه ای که در جنگ دیده.
بله.
ولی ما مثلا این خودکار رو میخواییم توضیح بکنیم، میگیم که فرض بفرمایید که همه جانبازان یا همه جانبازان 70% به بالا. خب جانباز 70% که اینو داره لزومی نداره ما این رو بهش بدیم، شاید اون در بخش دیگری نیازی داشته باشه.
بله.
خب ما وقتی توجه نمی کنیم خدمات میشه جزیره‌ای، بعد به بعضی یا خدماتی رو میدیم که واقعا این خدمات به قشر دیگه‌ای بیشتر نیازه داده بشه، نه به اون. آره اینها رفته رفته تأثیراتش رو من فکر میکنم میگذاره
انشالله.
و این برنامه خوب شما قطعا این کتاب رو میتونه معرفی بکنه. معرفی این کتاب فقط معرفی یک کتاب نیست، معرفی یک کار بزرگیه که حاصل ساعتها تلاش و زحمت برای اینکه ما نگاهامون رو چه در جامعه و چه اونهایی که وظیفه خدمت رسانی دارن تغییر بدیم، که زمینه فراهم بشه که ما دیگه توی این شبکه‌های مجازی عکسی رو نبینیم که یک جانبازی در گوشه یک اتاقی با انبوه دارویی که دورش ریخته با یک مثلا کپسول اکسیژن و در شبکه مجازی به این پرداخته بشه که چرا به این رسیدگی نمی‌شود.
آقای یاوند عباسی متشکرم از حضورتون و برنامه ما تموم میشه، ولی این قولت شما میگیریم که باز هم تشریف بیارین راجبه همین کتاب و نوشتای بعدیتون ما هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از توجهتون به این کتاب، امیدوار هستم که مورد در واقع لطف همه عزیزانی که به این حوزه توجه دارن قرار بگیره، مطالعه بکنن و انشالله تأثیراتشو در خدمات بهتر و در ارتقاء فرهنگ ایثار شهادت شاهد باشیم.
ما به همه آنهایی که دوستانی که مسئولیت دارن تو این ماجرا پیشنهاد میکنیم که این کتاب رو، کتاب 7 روز با ایثارگران الجزایر رو بخونن، دقت کنن و یه جوری میشه فرهنگ سازی کرد راجبه رابطه‌ای که با ایثارگران باید ایجاد بشه. ما پیشنهاد میکنیم که حتما این کتاب رو، شما هم که در وزارت کشور هستین یه جوری وظیفه احساس کنین که این کتاب رو برای همه آنهایی که مسئولیت دارن بفرستین و بعد حتی بخواین که بخونن و با شما مشورت کنن. به هر حال خیلی سپاسگزار که اومدین و با ما هم کلام شدین.
متشکرم.
شنوندگان عزیز و خوب برنامه یار مهربان، خدا نگهدار تا برنامه بعد.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. شب خوبی رو براتون آرزو داریم و امیدوار هستیم در عین سلامت و آرامش به سر ببرید.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستند. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
ای سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، گو به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، گو به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. چون بزاری همچو ابر بهاری، از دو چشم گوهربار در فشانم صدف و هموار.
تو نه رنگی به جان